مثلا بهش میگفتم من به آیندم که نگاه میکنم هیچ پشتوانه مالی ندارم، اگه یه وقت مثلا خدایی نکرده یه روز نباشی، خب من باید مثلا چی کار کنم؟ و چرا خیلی این چیزا ذهنم رو درگیر کرده بود و مدام در موردش با شوهرم صحبت میکردم، بعد و با هم این تصمیم رو گرفتیم که بهش گفتم یا من باید سر یه کاری برم و یه درآمد ثابتی برای خودم داشته باشم، یا اینکه این درآمد رو تو به من بدی، حالا ماهیانه یه پولی به من بدی که در حد این کاری که من میکنم هم باشه. خدا رو شکر حل شد، چون که خب منم شوهرم آدم منطقیه و اگرم تا اون موقع این کارا رو نمی کرد به خاطر همون سنت ها و فرهنگ های غلطی که توی جامعه ما هست که خب زن هیچ حق و حقوقی نداره و مرده که باید همش ساپورتش کنه، ولی خب نه، این صحبت ها رو که باش کردم قانع شد و الان ماهیانه من یه میتونم بگم درآمده قابل قبولی دارم، یعنی خودم راضی هستم و الان من بیمه دارم چون شوهرم داره ماهیانه برام بیمه رد میکنه. به نظرم حقمه، آره، یعنی باید بگیرم.
خیلی وقت پیش تصور می کردم یه مادر خونه دار زنیه که فقط تو خونه نشسته و در حال تماشای برنامه آشپزی یا مجموعه های پر از اشک و آهه. گاهی هم یه غذای ساده وسط تفریح و استراحتش درست می کنه و تمام روز این تنها کار اونه. الان باید صادقانه بگم که کاملا در اشتباه بودم. در واقع مادرای خونه دار وقت آزاد زیادی ندارن. یه شغل 24 ساعته دارن. این که وظایف خونه‌داری رو به نحو مطلوب انجام بدن و مراقب سلامت و تربیت بچه ها باشن. پدر بزرگ می گفت مادر خونه‌دار یه شغل نداره. هم پرستاره، هم معلم، هم آشپزه، هم همبازی. گاهی یه حسابدار، مراقب و راننده هم هست یا کلی شغل و نقش دیگه. ولی به صورت تمام وقت و گاهی بدون هیچ گونه حقوق و پاداش و مزایا در حال کاره. پدر بزرگ می گفت مهمترین کار زن اینه که زندگی رو سر پا نگه داره.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده رادیو ایران. اگر دوست دارید به صورت اینترنتی شنونده ما باشید، میتونید به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشید و ورزش ایران رو بشنوید. ایران،
ورزش ایران.
ایران 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 همه با هم یک صدا ایران 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 همه با هم یک صدا ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. ساعت 24 دقیقه هست، همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. می‌خوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو در روزی که سپری شد. پس با ما همراه باشید با برنامه ورزش ایران تا حوالی ساعت 8:30 شب. به رسم شب‌های گذشته من اول برنامه سوال مشارکتی امشب رو خدمتون اعلام بکنم. امیر قلعه‌نویی قرار لیست جدید تیم ملی رو اعلام بکنه برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 و گفته که قراره یک روند پوست‌اندازی، یک روند نسل جدیدی رو وارد تیم ملی بکنه. خب از شما بپرسیم که آقا اصلا پوست‌اندازی در تیم ملی یعنی چی؟ اصلا اگه جای فدراسیون فوتبال شما بودین مربی کادر فنی رو عوض میکردین، بازیکنان پا به سن گذاشته رو عوض میکردین، یا فدراسیون انقدر قدرتمند عمل کرده که بتونه نسلی جوان رو در کنار تیم ملی قرار بده، در کنار با تجربه ها که بتونیم ما میانگین سنیمون رو در جام جهانی 2026 پایین بیاریم و بتونیم عملکرد تیم ملیمون رو در کنار گرفتن نتیجه بهتر بکنیم؟ میتونیم نظر خودتون رو به شماره 225009 زنگ بزنید و اعلام بکنید یا به شماره 3900 پیامک بکنید. با خبرهای غیر فوتبالی اخبار امشب برنامه ورزش ایران رو آغاز بکنیم. نبرد بزرگ در والیبال اروپا با نقش آفرینی یک ایرانی. مسابقات والیبال کاپ اروپا مرحله نیمه نهایی خودش رسیده و فنرباخچه ترکیه که مهدی جلوه قاضیانی سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران رو در اختیار داره باید در این دور مقابل حریفش بازی بکنه. فردا شب و در آغاز این مرحله فنرباخچه مهمان آسکو از کشور لهستان هست. آسکو که از لیگ قهرمانان اروپا به این جام اومده، تیمی بسیار قدرتمنده و حالا میخواد پس از ناکامی در لیگ قهرمانان اروپا در کاپ اروپا هم به مدال دست پیدا بکنه. امیرعلی اکبری مصمم‌تر از همیشه برای قهرمانی. این ورزشکار رزمیکار 36 ساله کشورمون قراره در مسابقات جدید در وان چمپیونشیپ به مصاف حریف هندی کانادایی خودش بره و بتونه این مسابقه رو با پیروزی پشت سر بگذاره و یک افتخار دیگه برای ورزش رزمی کشورمون به دست بیاره. فاتح اولین فینال والیبال ایران، یک قدم تا قهرمانی. تیم والیبال سایپای تهران با شکست مهرسان در دیدار نخست فینال لیگ برتر زنان در سال 1402 تنها یک گام تا کسب جام 23 فاصله داره. خب خبرهای فوتبالی رو با هم پیگیری بکنیم. آرش اسدی عزیز دوست خوبم همراه ما هست. آرش جان سلام، شب شما بخیر.
برام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت میلاد یزدانی عزیز، همینطور شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران، به خصوص ورزش ایران. امیدوارم که شب خوبی رو سپری کرده باشن. میلاد جان با افتخار همراه شما هستم.
عزیزی آرش جان در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم میلاد. خبرها رو از لیگ برتر فوتبال کشورمون آغاز بکنیم. خب فردا هفته 17 با یک بازی حساس آغاز میشه. پرسپولیس به مسافه تراکتور میره. این پنجمین بازی هست که دو تیم بدون حضور هواداران پی در پی دارن بازی خودشون رو برگزار میکنن. خب خیلی واقعا حیف توی این روزهایی که لیگ برتر فوتبال کشورمون خیلی داغ شده، به خصوص توی نیم فصل دوم، و پرسپولیس و تراکتور کلن با هواداران پرشورشون توی شاید دنیای فوتبال معرفی میشن به تمامی علاقمندان به فوتبال. حیفه که فردا جاشون خالی، اونم خب به دلیل محرومیت هواداران پرسپولیس بود در بازی شهرآوردی که برابر استقلال اون اتفاقات رخ داد. استقلال محروم بود هفته گذشته از حضور هواداران خودش برابر سنت نفت آبادان و هر شکل فردا بازی حساس هفته 17 پرسپولیس و تراکتور از ساعت 17:15 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. امروز هم هر دو مربی صحبت‌های خودشونو کردن، به خصوص اسمار ویرا میره در کنفرانس مطبوعاتی یه سری صحبت‌ها رو ازش و سوالات رو ازش پرسیدن، به خصوص اونجا که گفتش که من ویرایی که در واقع دستیار یحیی گل محمدی بود الان خیلی فرق میکنه با بازیکنان، من به عنوان یه سرمربی کنار بازیکنان هستم، سرمربی میخواد 11 تا بازیکن رو انتخاب بکنه و قضیهش کلا با قضیه دستیاری فرق میکنه، هرچند نگاه من با نگاه یحیی گل محمدی کاملا میتونه متفاوت باشه. اما به هر شکل ما آماده هستیم تا این بازی خوب رو انجام بدیم. عثمان ویرا راجع به پنجره بسته پرسپولیس هم اشاره کرد میلاد، این که در واقع خیلی بده، این که من 24 ساعت مونده، حالا این برای صبح بود دیگه صحبت‌های آقای عثمان ویرا، گفت این خیلی بده، من 24 ساعت مونده به زمان بازی، هنوز نمیدونم از کدام بازیکنان میتونم استفاده بکنم یا نکنم. حالا منظورش بازیکنانی بود که پرسپولیس به خدمت گرفت در نیم فصل دوم و واقعا خوب عجیبه دیگه. آقای درویش هر چند گفته ما داریم صحبت میکنیم با رضا اسدی تا بتونیم رضایتش رو به دست بیاریم، اما بعیده که به این زودی پنجره پرسپولیس باز بشه، حداقل خب این نفر هم که از دست دادند و نمیتونن از خریدهای خودشون استفاده بکنن. اما پنجشنبه میلاد خب باز هفته 17 پیگیری خواهد شد، یه بازی حساس دیگه داریم، استقلال به مساف ملوان بندرنظری خواهد رفت، استقلالی که درست هفته آینده باید یه بازی فوق العاده حساس رو با سپاهان در ورزشگاه آزادی برگزار بکنیم. یه خبری داره میرسه میلاد خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، اینکه گفته میشه شاید بازی استقلال سپاهان با حضور ویار یا همون کمک‌آورانی ویدیویی برگزار بشه، که اگر این اتفاق رخ بده بازم یکی از اون اتفاقات خوب فوتبالمونه و امیدواریم البته ادامه دار باشه. یعنی حالا هم بازی‌های حساس و بزرگ مثل حتی میتونه همین پرسپولیس تراکتور این اتفاق رقم بخوره،
بله.
استقلال سپاهان و شهروردی که در خصوص شهروردم میلاد گفته میشه که احتمالاً آخرین بازی سال امسال شهروند باشه، اونم بعد از افطار، به دلیل که خب ما داریم نزدیک میشیم به ماه مبارک رمضان و قطعاً بازی شهروند هفته 20 اگر اشتباه نکنم بعد از افطار برگزار خواهد شد، اون هم روزهای پایانی سال. ما دو سال گذشته هم خاطرت باشه میلاد بازی استقلال پرسپولیس 26 اسفند ما برگزار شد.
بله بسیار عالی
جانم.
حالا شما بفهم در خدمت هستیم.
خواهش می‌کنم.
من تایید کردم صحبت شما رو.
ممنونم، بسیار سپاسگزارم. یه خبرم میلاد دوستان در خصوص مهدی طارمی بدم. خب برشای پورتو باید به مصاف آرسنال بره، اما کنسای ساو گفته که در واقع مهدی طارمی در بازی برابر آرسنال حضور نخواهد داشت، اونم به دلیل مسئولیت. مهدی طارمی هم امیدواریم هر چیز در انتقالش میلاد به باشگاه اینتر میلان نهایی بشه. شاید هیچ کسی جز خود مهدی طارمی از بابت این انتقال داره آسیب نمیبینه.
بله.
تمام تمرکز مهدی روی انتقالش به اینتر هست و امیدواریم هر چه زودتر نهایی بشه تا
اصلا انگار دیگه پورتو دیگه یه جورایی نمیخواد با مهدی حتی تو این مدتی هم که حضور داره همکاری بکنه، انگار یه جوری لج کردن.
دقیقاً به نظر میاد میلاد این بحث آسیب دیدگی مهدی برای بازی با آرسنال هم یه مقدار شاید بهانه گیری باشه، چون اونها دیدن خب مهدی داره توی انتقالات نقل انتقالات تابستانی با قرارداد در واقع آزاد هم از پورتو جدا میشه و هیچ چیزی هم گیر پورتویا نمیاد. به همین دلیل شاید تنها کاری که میتونن انجام بدن این باشه که تو این نیم فصل آخر یه مقدار مهدی رو اذیت بکنن، اون هم از این بابت که بازی ندن به مهدی.
بسیار عالی. آره جان، در تکمیل صحبت شما راجع به خبرهای فوتبالی، امروز دو تا آمار خیلی خوب از جام ملت‌های آسیا که در قطر تمام شد منتشر شد. گفته میشه 707 میلیون و 300 هزار نفر بیننده تلویزیونی داشته. بازی فینال بین قطر و اردن 69 میلیون بیننده آره بیننده داشته. قطر دو رکورد خاصی دیگر رو هم با برگزاری جام ملت‌ها در کشور خودش به ثبت رسونده. اولش اینی که پرگلترین دوره تاریخ رقابت‌ها رو تونستن به ثبت برسونن در مجموع با 132 گل که یک آمار بسیار خوبی بود. قبل از این جام، جام قبلی که در امارات برگزار شد با 130 گل داشت، آره، و پرگلترین جام ملت‌ها بود. یه رکورد دیگه هم که خیلی خوب بود و باعث این شد
رکورد تماشاگران،
آره رکورد تماشاگران بود، 1,509,496 نفر از نزدیک بازی‌ها رو تماشا کردن که یک رکورد بی‌نظیر بود در جام ملت‌های آسیا. آخرین رکوردی که پر تماشاگرترین جام ملت‌ها بوده جام ملت‌های 2004 در چین بوده که تقریبا 937,000 نفر تماشاگر از نزدیک اون بازی‌ها رو تماشا کردن. خیلی متشکرم آرش جان.
خیلی سپاسگزارم میلاد. فقط در حد یه خبرم بگم، امروز متأسفانه یکی از اسطورهای فوتبال آلمان هم درگذشت.
بله.
آندریاس برمه، کسی که پنالتی جام جهانی 1990 ایتالیا رو به زیبایی هر چه تمام‌تر به ثمر رسون، متأسفانه بر اثر سکته قلبی درگذشت و خیلی از علاقمندان رو ناراحت کرد، به خصوص علاقمندان فوتبال آلمان که واقعا شوک بهشون وارد شد درگذشت آندریاس برمه.
بسیار عالی. آرش جان، آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ساحلیمون. از شما خدافظی می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. امیدواریم پنجشنبه بچه‌ها با یه بازی خوب امارات رو شکست بدن و ان شاءالله بریم به نهایی و در نهایت قهرمانی.
یا ان شاءالله. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدافظ.
ساعت 24 دقیقه است، همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. من اکبر یه سوال مشارکتی رو خدمتتون اعلام بکنم. راجع به تیم ملی و فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی در لیست جدیدش قرار نفرات بسیار جدیدی رو به تیم ملی دعوت بکنه. می‌خوایم از شما بپرسیم، شما اگه جای فدراسیون بودین، پوست اندازی رو در تیم ملی در چی می‌دیدید؟ تعویض کادر فنی، ورود نسل جوان و کنار گذاشتن بازیکنان با سابقه، به خاطر اینکه میانگین سنی ما در تیم ملی پایین تر بیاد و ما بتونیم در مسابقات آینده، در جام ملت‌های 4 سال دیگه در عربستان، در جام جهانی آینده بتونیم که یک تیم قدرتمندتر و جوانتری رو داشته باشیم. نظر خودتون رو به 225009 میتونید زنگ بزنید و اعلام بکنید یا به شماره 30900 پیامک بکنید. شما همراه هستیم با برنامه ورزش ایران. ساعت 27 دقیقه هست. در حال حاضر در شهر تهران داره جشنواره با نام قهرمان شهر، شهر قهرمان برگزار میشه. میخوایم ارتباط بگیریم با یکی از مسئولین و بپرسیم که اصلا این جشنواره در چه اندازه‌ای داره برگزار میشه، در بعد کمی و کیفی، آیا قراره در بقیه استان‌ها هم برگزار بشه یا نه. جناب آقای دکتر اوجاقی، مدیر عامل سازمان ورزشی شهرداری تهران همراه ما هستن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. همینطور خوشحالم که در خدمت شنوندگان محترم این برنامه هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر، از این جشنواره برای ما بگین. اسم بسیار جذابی داره. میخوام ببینیم خود جشنواره اصلا به چه صورت داره برگزار میشه.
بله، عرضم به خدمتتون، ما در بخش ورزش شهروندی، در واقع با توجه به اینکه مردم نیاز دارن که در واقع ورزش کنن، نیاز دارن فعالیت بدنی داشته باشن و مسابقات در سطح شهروندی یک ابزاره، یک در واقع ابزاری است برای اینکه مردم علاقه‌مند بشن، چون ایجاد انگیزه میکنه.
بله.
شروع نشاط به وجود میاره. در واقع مسابقاتی رو طراحی کردیم در سطح شهر تهران، در مناطق 22 گانه شهرداری تهران و محلات مختلف که 353 محله در شهر تهران داریم. ابتدا مسابقاتی رو طراحی کردیم، مسابقات شهروندی رو اصطلاحاً، که مردم بیان ثبت نام کنن در این مسابقات که بیشتر جنبه شهروندی داره و رشته‌هایی هم هست که هر کسی در هر سنی در یکی از این رشته‌ها میتونه ثبت نام کنه. در واقع مسابقات رو برگزار کنیم در سطح محلات تهران.
بله.
یه سایتی رو در واقع طراحی کردیم، در واقع چیزی در حدود بالاتر از 1,000,000 نفر در این سایت ثبت نام کردن. بعد از اون در واقع در این 10 رشته ورزشی آقایان و در 10 رشته ورزشی بانوان مسابقاتی رو در سطح محلات برگزار کردیم و منتخبین محلات در واقع رفتن برای مسابقات سطح منطقه، مناطق 22 گانه. بعد از اون مسابقات شهر تهران برگزار شد به اسم قهرمان شهر. قهرمان شهر یعنی یک محله میاد در شهر تهران قهرمان میشه و قهرمان شهر میشه. بله. یا یک ورزشکار میاد قهرمان شهر تهران میشه. اسمش قهرمان شهر بود. بعد مسابقاتی رو تحت عنوان مسابقات کلان شهرها یا شهرداری های کلان شهرهای کشور طراحی کردیم اسم شهر قهرمان، یعنی کسانی که توی این مسابقات میان شرکت میکنن شهر قهرمان هستن. ما در جهت در واقع ایجاد نشاط اجتماعی، در جهت این که در واقع مردم امید و انگیزه برای ورزش کردن داشته باشن، حس خوبی در بین مردم و بین شهروندان در کلان شهرها ایجاد کنیم، این نام ها رو گذاشتیم. بله. و واقعا مردم ما قهرمان هستن. به همین دلیل مسابقات کلان شهرها هم در واقع طراحی کردیم، در 7 رشته انجام شد. الان روز پایانی و فینال این مسابقات هست. 15 کلان شهر در این دور از در واقع رویدادها و مسابقات شرکت کردند که در واقع الان در واقع سه رشته نهاییش که دارت و تنیس روی میز و فوتبال گل کوچیک هست در واقع امروز برگزار شد و در واقع الان اختتامیه این رشته ها هستش و فردا در سالن 12,000 نفری آزادی اختتامیه مسابقات قهرمان شهر، یعنی هم قهرمان مناطق 20 تهران.
بله.
و شهر قهرمان رو در واقع برگزار خواهیم کرد. ساعت 3 بعد از ظهر در خدمت شهروندان و مردم عزیزمون هستیم تا ساعت 5 بعد از ظهر.
آیا تو قرار است در سالهای آینده این جشنواره دوباره برگزار بشه یا اینکه نه؟
حتما ما بنا رو داریم.
خب هر چند سال یه بار میخواد این اتفاق رخ بده.
ما سعی میکنیم در واقع هر ساله این رویداد رو برگزار کنیم. نمیتونیم بگیم هر چند سال یه بار، چون مردم ما نیاز دارن که درگیر فعالیت‌های ورزشی و فعالیت‌های بدنی باشن که این اتفاق بیفته. به یکی دیگه از اهدافی که ما داشتیم این مسابقات رو برگزار کنیم، بحث موضوعات روحی روانی و مباحث مربوط به در واقع اتفاقات نشاط اجتماعی که در شهر میتونه بیفته و هویت بخشی به در واقع جوانان و نوجوانان در شهر تهران میتونه باشه. مثال میزنم برای شما، وقتی که در واقع یک تیم ملی اعزام میشه به مسابقات حالا جهانی یا آسیایی یا بازی‌های آسیایی، شما تصور کنید همین مسابقاتی که همین سالی که درش هستیم، بازی‌های آسیایی در واقع سال 2022 برگزار شد که اصطلاحاً 2022 بود که با تأخیر برگزار شد، بازی هانجو.
بله.
ما حدوداً 54 مدال گرفتیم، 13 طلا، 21 نقره و 20 برنز. چون بعضی از این رشته ها تیمی بودن مثل والیبال و کبدی و اینا، 100 نفر حدوداً موفق شدن که مدال رو گردنشون بیفته. برای این 100 نفر چه اتفاقی میفته؟ توجه در واقع خانواده، احترامی که در واقع یا نگاه مثبتی که خانواده و فامیل برای اینا پیش میاره، نگاه مثبتی که بچه های محلشون دارن، توجهی که مسئولین شهرهاشون در واقع بهشون میکنه، باعث میشه که اینا حال بهتری داشته باشن. احتمالاً دیگه توی خط مستقیم به دور از در واقع اشتباهاتی کمتر یا به دور از اون آسیب‌های اجتماعی زندگیشون رو طراحی کنن و برن جلو. خب حالا ما تو ابعاد کوچیک‌تر برای هزاران نفر اینو در شهر تهران یا کلان شهرها سعی میکنیم به وجود بیاریم. یعنی یه نفرم که قهرمان شهر میشه یا قهرمان حتی منطقه یا محلش میشه، بازم همون اتفاقات خانواده بهش افتخار میکنه، بچه محلاشون بهش افتخار میکنن، توجه در واقع فامیل و دوست آشنا بیشتر میشه، این هم صاحب یه غرور میشه، صاحب یه هویتی میشه، دور میشه از آسیب‌های اجتماعی، سمت در واقع مشکلات و معضلات اجتماعی نخواهد رفت. به دنبال این هم هستیم. در کنار اون کار استعدادیابی میکنیم. در خیلی از این رشته‌های ورزشی در واقع استعدادهایی شناخته میشه که چون ما ورزش همگانی رو در واقع به عهده داریم مسئولیتش رو و ترویج کننده ورزش همگانی هستیم، گاهن استعدادیابی یا استعدادهایی در واقع شناخته میشه و پیدا میشه در این مسابقات شهروندی که اینا معرفی میشن به هیئت‌های ورزشی، به فدراسیون‌های مختلف که میتونن در واقع عضو تیم ملی بشن. بعد ها اگه روی اینا کار بشن و سرمایه‌گذاری بشه که میتونه باعث عزت و افتخار برای کشورمون بشه.
بسیار عالی. به عنوان سال آخر، آیا تو قراره در بقیه استان‌ها هم این جشنواره برگزار بشه یا فعلا فقط در تهران؟
بله، در کلان شهرهای دیگر.
یعنی صحبت شده با بقیه؟ بله، شهرداری. بله. و استانداری‌های دیگه؟
بله، ما جلسات مختلفی رو در طی سال همین سالی که گذشت که انتهای سال است مثلا هم داشتیم، دو تا جلسه حضوری داشتیم، یک جلسه با مدیران ورزش در واقع کلان شهرها داشتیم، مدیران ورزش شهرداری های کلان شهرهای کشور داشتیم، یک جلسه با معاونان فرهنگی و اجتماعی شهرداران کلان شهرها داشتیم،
بله.
دو جلسه یا سه جلسه هم وبیناری این جلساتو داشتیم با مدیران ورزش شهرداری کلان شهرها. در واقع این طرح به صورت یک طرح کلی است در کلان شهرها که یک جریان سازی ورزشی و یک هویت بخشی، در واقع هویت بخشی ورزشی در کلان شهرها در سطح محلات انجام بشه، در واقع خیرات و برکاتش به تمام مردم کشور برسه. این اتفاق افتاده، برنامه‌ریزی مختلفی شده، خیلی از کلان شهرها در واقع این اتفاق رو رقم زدن، این قهرمان شهر رو در شهر خودشون در رشته‌های مختلفی انجام دادن و منتخبین ورزش شهروندیشون در واقع در این مسابقات شرکت کردن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، آرزوی موفقیت برای شما و بقیه همکاران محترمتون، انشالله که در سالهای آینده از این جشنواره در کشور و بقیه شهرامون هم برگزار بشه.
ممنونم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. فقط یک بار دیگه عرض میکنم خدمت شما و همه در واقع مردم و شهروندان عزیزمون که فردا اختتامیه بزرگ مسابقات قهرمان شهر و شهر قهرمان اصطلاحاً در این رشته‌های ورزشی داریم که همین الانم که من خدمتتون هستم 15 تا کلان شهر در 7 رشته ورزشی در واقع اینجا ما در واقع میهمان ما هستند و در واقع به مرحله پایانی رسیده. امشب تکلیف در واقع شهر قهرمان و نایب قهرمان و اینا مشخص خواهد شد. ان شاء الله فردا اختتامیه مسابقات هست. مردم عزیزمون هم دعوت می‌کنم اگر دوست داشتن یک برنامه شاد و مفرحی هستش که در واقع میتونن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم، شب شما بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی اروپا با مشخص شدن نفرات برتر و تیم‌های برتر در شهر بخارست رومانی به پایان رسید. در تکمیل خبر قبلی هم باید خدمتون اعلام بکنم در رده‌بندی تیمی مسابقات کشتی آزاد اروپا، تیم ترکیه با کسب 140 امتیاز اول شد. تیم‌های گرجستان و آذربایجان به ترتیب با 130 و 122 امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. بحث انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال ایران به روزهای آخر خودش نزدیک میشه. طبق اعلام فدراسیون والیبال، دو گزینه خارجی برای تیم ملی والیبال ایران انتخاب شده: روبرتو پیاتزا سرمربی فعلی تیم میلان و ایتالیا و کشور هلند که پیش از این اولویت اول تیم ملی والیبال ایران بود و قرار بود به تهران سفر کنه و با فدراسیون مذاکره بکنه، حالا دیگه جز گزینه‌های تیم ملی والیبال ایران نیست. آقای وحید مرادی سرپرست فدراسیون والیبال گفته که روبرتو پیاتزا تا پایان لیگ ملت‌های والیبال با کشور هلند قرارداد داره و نمیتونه به همراه تیم ملی دیگه‌ای در جام ملت‌ها در واقع شرکت بکنه و حضور داشته باشه. در مورد سعید معروف هم صحبت شده و گفته که خود کمیته فنی رأی ندادن که سعید معروف در تیم ملی باشه و فعلا ترجیح دادن که از یک گزینه خارجی استفاده بکنه. ادامه همکاری تیم ملی واترپولو با میلاکوویچ مربی صربستانی برای عقد قرارداد وارد تهران شد. خب
خب دیگه بریم سمت تلفن ها و پیامک های شما. از شما پرسیده بودیم راجع به پوست اندازی در تیم ملی فوتبال نظر خودتون رو اعلام بکنید. پوست اندازی هم میتونه در کادر فنی باشه و هم میتونه در بازیکنان تیم ملی باشه. نظر خودتون رو گفته بودیم که برای ما ارسال بکنید. اگه موافق هستیم بریم اولین پیامک رو با هم بخونیم. جناب آقای محمد نصری از ایلان گفته تیم ملی باید جوان بشه تا دوچار مشکل نشه در مسابقاتی مثل بازی با قطر. اگه